بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بحمد في الأرضين وبالواسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنت الله على أدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة في كل صلاة ولي خدا مناجات می فرماین می فرمودن ان شیعت منا خلق من فاضلتی لتنا وعجنوا بماء إبل غاية الله شيئان ما أزمايا الزياد يقل ما خال الشدن اي خداي من شيئان ما بيت سكاي محبت ما گناه میکنن برای اینکه شیعان در آتش نسوزانیم بیا از حسنات مهدی بردار به روی حسنات آنا بگذار شیعان در آتش نسوزانیم فست که ارباب وفا را نشناسی ما یار تو باشیم تو ما را نشناسی برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلوات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما عرض شد ذات خالق سبحان در مصحف شریفش قرآن در پایان سوره مبارکه فرقان درباره عباد الرحمن 12 ویژگی ذکر می فرماید بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین متواضعانه راه می روند. هنگامی که انسانهای نادان به اونها جسارتی کنند از کنار اون بیادبی به سلامت عبور می کنند. کسانی هستند که شبها را با خدا به نماز و دعا به سر میبرند و کسانی هستند که میگویند خدایا عذاب جهنم را از ما برگردان به درستی که عذاب جهنم سنگین و سخت است. بحث به اینجا منتهی شد إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب جهنم هفت در دارد. بعض مفسرین می فرمایند هفت در جهنم اشاره به اعضاء سبعه انسان است، چشم است و گوش و زبان، دست و پا، شکم و دامن. یکی از درهای جهنم طبق این تفسیر گوش است. گوش رو ذات اقدس احدیت در دل قرار داده است. لذا در رسالت الحقوق زین العابدین علیه السلام می فرماید در قلب تو گوش توست. این در را به روی هر سخنی باز نکن مگر به سوی سخنان کریمانه حکیمانه. حرفهای بشنو که که بر عقل و علم و فهم و تقوای تو بیفزاید. ما مجاز نیستیم هر صدایی را بشنویم. علامه بهرانی صاحب تفسیر برهان رضوان الله علیه در تفسیر شریف برهان در ذیل این آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. قرآن میگه گوش، از گوش هم شروع میکند، ان السمع والبصر چشم، والفؤاد قلبها دلها، فردای قیامت مورد سؤال قرار می گیرند. روایتی رو در ذیل این آیه در تفسیر برهان نقل می کند که اون روایت این است: فردی میاد محضر صادق آل محمد علیه السلام، به حضرت عرض می کند ان لی جارون، برای من همسایه ای هست. یتغنین و یضربن بالعود، می خواند غنا می خواند. یتغنین و یضربن یعنی می زند، از ضرب میاد. بلعود، عود یک نوع تاره. همسایه دارم ابن رسول الله، میخونه و میزنه، غنا میخونه، خود غنا حرامه، تارم بایش میزنه. من وقتی میرم برای تطهیر کردن دستشویی، یعنی خانه من کنار خانه اوست، دستشویی مثلا دیوار مشترکی داره، اونجا که میرم فاطیل الجلوسه، نشستنم یه قدری طول میدم، خوشم میاد صدای تار و آواز اینا رو بشنوم، علاقه دارم. تو دستشویی بیشتر معطل میشم که صدا که از اونجا میاد بشنوم. حضرت فرمودن تو مگر این آیه قرآن رو نشنیدی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش و چشم و دلها مورد سؤال و مؤاخذن قیامت. خدا از گوشت سؤال میکنه، مجاز نیستی که هر صوتی رو بشنوی. گفت که انا این آیه به گوش من نخورده، اصلا نه عربیشو شنیدم نه عجمیشو شنیدم. لا جرم انی استغفر الله، گفت حالا استغفار میکنم. یعنی از روایت برمیاد که خیلی گناه ساده و پیش پا افتاده ای مثلا براش باشه، مثل ماها دیگه، الان نوعمون میشنویم دیگه، نوع این تلفن های همراه ما خیلی متدیرین. من دیدم صداش تارا زمان شما موسیقیه، حالا که اینا زنگای ساده هم داره. حالا میخوام بگم که امروز دیگه صدای این دلی موبایلاتو عوض کنی طبق این روایت شریف، و از تو ممکنه که 50 بار زنگ بزنه، 50 مرتبه هم صدای تار و آواز رو بشنوی. حضرت بهش فرمود قم، امره، به پا خیز، پاشو، برو غسل کن. چه غسلی؟ غسل توبه. بلند شو برو غسل توبه کن. استغفار کن، از خدا دعا کن، درخواست کن شاید خدا این گناه تو را بیامرزد که تو دوست داشتی صدای تار و آواز را بشنوی. حتی نی از یا میزنن و باش گریه میکنن، بعضی هم میشنن پاش گریه میکنن. خیلی مراجع نیرم حرام میدونن. من اونچه که حدیث و دین داره میگه دارم برات میگم، گوش میدی؟ نه من میگه آه تو فلان روزنامه خوندم مثلا که موسیقی آدم به خدا نزدیک میکنه. من دارم روایت امام صادق میخونم، گوش میدی؟ بعدم میاد محضره مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی بودم، یه روز سوال کردم از نی. گفتم خیلی شایع شده تو مراسم عزام گاهی میام میزنم. شون فرمود وقت من از تبریز اومدم قم طلبه شدم تو دارالشفا بودم، گفت از غربت و تنهایی دلم میگرفت، بعضی این لاتای قم دم رودخونه میشستن شبا نی میزدن، میگم منم از نی اینا گریه میکردم، اما من حرام میدونم. آیت الله لزمای گل پایگانی رضوان الله علیه حرام میدونن، آیت الله صافی حرام میدونن، اینه که الان من میدونم خیلی آقایون حرام میدونن. البته اگر ما گوش به حرف مرجع تقلید بدیم، حالا یه جوری شده که همه اون ادعای اجتهاد داریم. بزاز برای خودش فتوا میده، تاجر فرش برای خودش فتوا میده، دکتر و مهندس شدن اسلام شناس، تو خیابون داره میری ماشینت خراب میشه به من آخون میگه آجا بیا ماشین من درست کن، عقل میگه باید رجوع متخصص کنی، متخصص کیه؟ مکانیک. قلب درد میگیره پیش من میا یا پیش مکانیک میری؟ میری پیش متخصص قلب و عروق. همون متخصص قلب و عروق طبیب میخواد برای خونش نقشه بکشه میره پیش مهندس. عقل میگه رجوع به متخصص عاقلانه است. بله متخصص دین کیه؟ کسی که 70 سال تتبع کرده از منابع دین، از ادله اربعه فتوا رو کشیده بیرون. حکم او حکم ولی عصر است، حکم او حکم الله است. حالا میبینی که هر بقل و چقالی برای خودش فتوای دینی میده. مجاز نیستی هر صدایی رو بشنوی. حضرت فرمودن اگر با این حال می مردی، عجیبه واقعا، با این حالت می مردی که دوست داشتی صدای تار و آواز بشنوی، بسیار برزخ بدی داشتی، عالم برزخ گرفتار بودی. این حدیث شمیدی؟ در حجرت دفتر کارت شده پاتوق غیبت، رفقا میان دیگه دور هم میشنن جمع میشن. شنونده هستی یا نه؟ شریکانه فل اسم، 50 تا گناه مال توی 50 تا مالون. ما مجاز نیستیم خیلی راحت غیبت مردم بشنویم که ما شنونده ایم دیگه. آجا این رفقا چی بگیم؟ اومدن نشستن دارن نهار میخورن پیش ما مهمان، یکی اون میگه، یکی اون میگه، یکی اون میگه. خب تو مکانی که از صبح تا به شب گناه پر وزر و وبال غیبت باشه دیگه خیر و برکت نیستش. در کشف و ربه شهید ثانی رضوان الله علیه 30 سال پیش من به حدیث برخورد میکردم، به خودم گفتم چطور میشه، یعنی میشه اینجوری بشه؟ خب کلام رسول خدا شک نیست. حالا دیدم تحقق عینیشو بعد از 30 سال میبینیم. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و فرمان در دوره آخر الزمان غیبت، نقل مجلس، اخیار امت من می شود. اخیار یعنی نمره یکا. اونه که دیگه خیلی من تو خوب بدیم شون فرمت پیغمبر اون موقع گفته 1400 سال پیش وقت دور هم میشینن نقل مجلس اخیار امت من میشه غیبت. حالا آدم میبینه خوبا دور هم دیگه جمع میشن میبینی با هم پچ پچ میکنن گوش میدی میبینی مشغول غیبت هم. اصلا مردم ما غیبت، تهمت، دروغ، نمامی رو دیگه گناه نمیدونن. در محضر مرحوم آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله علیه یه آقای یه روز غیبت کرد. آقای میرزا با عصبانیت بلند شد فرمود تو 40 روز منو به زحمت انداخت خاطر یه غیبتی که دوست نداشتم بشنوم ولی به گوشم خورد. از اون روز آقای میرزا جوادها 40 روز ریاضت کشید که اثر سوء یک غیبت ناخواسته از آینه جان او شسته شود. از چند تا شما انجام میدیم توجه هم نداریم، استغفار هم نمی کنیم. از آثار بسیار بسیار بدش مردم بهش توجه ندارن ریختن آبروی غیبت شنیدن و غیبت کردن ورشکستت میکنه. نمیفهمی چجور برات بگم. تق تو بازار تهران در میاد اثر وضعی این گناهه و ذنوب و لتی تحت کل اسم. چند تا گناه داریم سبب میشه آبروش ریخته میشه. لعب القبار، قمار بازی کردن، گناه پاسور رواش پیدا کرده. یا شرطی که نیست، غیر شرطیش هم میفرمان حرام. اگر مقلدی دین داره پاسور تو خونت باشه بچه‌هات با هم دیگه بازی میکنن بدون برد و باخ نفسش حرام، سبب ریختن آبرو میشه. شرب الخمر، شراب فراوون، و دیروز اشاره کردم دیشب تو بیت رقیه عرض کردم 800 برابر شده پارسال تالو مصرفش، سبب ریختن آبرو میشه شراب دیگه. و ذکر و عیوب ناز، ذکر کردن عیوبات مخفی مردم اثر وضعیش اینه که آبروت ریخته میشه. خیلی راحت. یا روایته معصوم وقتی چیزی بیان میکنه قطعا محقق شدنیست. خیلی آبروشون میره، نمیدونن چوبه را از کجا میخورن. خب چه کاریه که تو مرکز تجارت تو کردی مرکز غیبت؟ الغیبتو یتحققو بین اشارت ول کنایه. مولا مهدی نراقی رضوان الله علیه در جامع السادات میگه غیبت با اشاره و کنایه هم محقق میشه. یعنی چی؟ یعنی یه مشتری تو مغازه میاد مخاطب جنس بخره، با گوشه ابرو یا دستت به شاگردت میگی مالی نیم مثلا ولش کن مثلا بعد حساب پول بده. ابرو با اشاره دست، ابرو تفهیم کردی، غیبت محقق شد. خیر و برکت که از زندگیت میره بیرون. ادامه هم بدی، خدا یه صحنه رو تو اجتماع درست میکنه، آبرو تو میبره. پیغمبر بزرگوار فرمودن اگر کسی آبروی مؤمنی را ببرد به وسیله غیبت، عیبشو بگه، بره فی جوف بیته. جوف یعنی درون خانه. قدیم خونه ها بیره مردو یادشونه صندوق خونه داشت قسمت آخر. حالا چی شده؟ حالا همش اوپن شده، باز شده، در که وارد میشه باید ناموس آدم تو آشپزخونه ببینه. قدیم خونه ها صندوق خونه داشت، انتهای صندوق خونه میگن جوف خونه، درون اندرون. پیغمبر میگه اگر کسی با غیبت آبروی مؤمنی رو ببره، بره تو سوراخ خونش، مخفی بشه، تو اجتماع هم نیاد. خدا صحنه ای رو درست میکنه که آبروش ببره بر رسواش. خب آبرو مردم رو میبری، خدا هم آبرو تو میبره. مدرسه خانه مروی که بلدی، خدا خانه مروی رو بیامرزه، چه آدم های خوبی بودن. دو قرن پیش این مدرسه رو ساخته، کلنگ زده. وقتی هم میخواسته کلنگ مدرسه مروی رو بزنه، فرموده بوده، خوبان تهران هم بودن، هر کس تا حالا نماز صبحش قضا نشده بیاد کلنگ بزن. همه رفتن عقب، خودش اومد جلو، کلنگ رو گرفت دستش، کلنگ رو زد و از وقت مکلف شدم تا حالا نماز صبح هم قضا نشده. دنبال معنویت بودن. گوش میدی؟ حالا میخوان کلنگ بزنن، حساب منصر میارن، گوششو ببرن، مثلا چهار تا شاخه آهنی بگیرن، پول بگیرن. قدیم دنبال معنا بودن. مثلا یه جوری آغاز کنن، میگفتن یه آدم با معنویتی که تقواش بیشتر باشه، نورانیتش بیشتر باشه، اون کلنگ بزن. حالا دنبال بازیان. گاهی میرفت تو حجره طلبه ها سر میزد، سرکشی میکرد. رفت تو حجره طلبه، احوال پرسی کرد و طلبه هم طلبه نیازمندی بود، نیاز به تطهیر پیدا کرد. خان قباشو در آورد و گذاشت و رفت برای دستشویی، و اون طلبه هم دست کرد تو جیبش، یه ساعت قیمتی داشت، ساعت قدیم بود، عتیقه بود، ساعت رو برداشت. البته طلبه که دوز نمیشه، مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بهش گفتن یه طلبه دوزی کرده، فرمودن طلبه دوز نمیشه، این دوز عواقبار هم ما دوزیده، طلبه که دوز نمیشه، دوز عواقبار هم ما دوزیده. ساعت از اون ساعتهایی بود که هر یک روب یه تک زنگ میزد. خان وضوشو گرفت، اومد قبا رو پوشید، دست کرد تو جیبش، دید ساعته نیست. اونم براش چایی ریخت، ازش پذیرایی کن. متوجه شد که چند لحظه دیگه این ساعت زنگ میزنه، اما تو جیب این بنده خدا. اونم جلو خان خجالت میکشه. فرمودن که عزیزم، این گوشهای من خیلی سنگین شده، دیگه نمیشنم. حالی پیدا کردی، دعا کن سنگینی گوشم برطرف بشه. تو ذهنش جا انداخت که من کرم، ساعتم تک زنگو زد. خانم اصلا انگار نه انگار که شهیده کره دیگه. اونم خوشحال گفت الحمدلله که این کره به لاور ما رفته. بلان شد و رفت. یه روز این بنده خدا نشسته بود با چند تا طلبه های دیگه، خان در مدرسه وارد شد، این به رفیقش گفت آدم خوبی ها، حیف کرم است، دعا کنیم. میگه دعا کن گوشام خوب شه. گفتن نه خیر، کر نیست، گوشاشم خیلی تیزه. این رفت تو فکر، عجب. پس خودشو زد به کری که یه خطاکار جلوش خجالت نکشه. گوش میدیم؟ ممکنه بگید بیا رفتی ماجرای قصه اسمو گفت، حدیث میخونم، کاظم آل محمد علی میان محضرشون میگن یا ابن رسول الله، 50 نفر آدم خوب موضوعی را راجع به مؤمنی نقل میکنن. ما میریم پیش اون مؤمن، میگه آقا برای شما همچی حرفی رو میزنن که شما همچی سخنی گفتی، همچی کاری کردی. او هم میگه من همچی حرفی نگفتم، همچی کلامی نگفتم، همچو کاری نکردم. تکلیف چیست؟ حضرت فرمودن حرف مؤمن را بپذیر و حرف اون 50 نفر را نپذیر. بعد حضرت رفتن بالاتر با یه بل اضراب به قول ما تلاف فرمودن بل کذب سمعک و بصرک لأخیک، چشم و گوش تو تکذیب کن نسبت به برادر مؤمنت. با این چشات دیدی، با گوشت شنیدی، به چشم بگو چشم تو خلاف دیدی، تو دروغ میگی، ای گوش تو اشتباه شنیدی. نسبت به مؤمن اینقدر حرمت قائلم. حالا من گاهی میبینم میگم فلان آقا اینجوری، خب دیدی آقا علامان و غیل تا نباشد چیزکی مردم نگوین چی، مزخرفات چی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چی، حرف ها میزنن گاهی آبرو مسلمان ها رو میبرن، تهمت ها، حرف های ناروا. گاهی وقتی مطالب میان نقل میکنم، بنده گفتم این حرفا که نسبت مثلا به فلان روحانی میزنه دروغه، تمام اینا کذبه. گفتم شما به چه دلیل؟ گفتم به دلیلی که پشت سر خود من یه حرفایی میزنن که واقعا خودم میبینم که دروغه. تو همین خیابان ری، خدا رحمت کنه مرحوم عالم ولایی خدمتگزار مرحوم آقای رحمانی همدانی رحمت الله علیه، خیلی مرد وارسته‌ای بود و ملا و فاضل، یه روز به من تلفن کردشون، چون مربوط به خودم میخوام عرض کنم براتون، نمیخوام شاهد مثالی دیگه بیارم. گفت فلان دیگه که از این شاگردای ما، خب ایشون یه مکتب الحدیث درست کرده بودن دیگه دم خیابان ره، یه طلبه و اینها اونجا بودن. یکی از این شاگردای ما اومده پیش من، گفته رفتم فلانی رو، یعنی منو دعوت کنم، ایشون گفته فلان مبلغ رو بریز به حساب من، رسید چم بیار به من بده تا من بیام. گفت من از شما دفاع کردم، من 30 سال مثلا فلانی رو میشناسم، زمان که قم بودم میومده تهران، همچی چیز راجع به ایشون تا حالا من نشنیدم. گفتم اب نداره که من بیام. گفت نه اتفاقا شما بیا، بیای بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. خب این گفتم خدا شده از من نمیشنستم، اسمشم گفتم نمیشنستم. اومدیم رفتیم اینجا خدمتیش، اون آقام اومد از شاگردانش، گفتم پسر جان تو تا حالا منو دیدی؟ گفت نه. گفتم تلفن ما رو داری؟ گفت نه. گفتم تا حالا من دعوت کردی به جایی؟ گفت نه. گفتم حاج آقا این هر چی تو حاج آقا گفتی؟ گفت آره رئیس فلان صنف او به من گفته. گفتم خب با اون تماس بگیریم. اومدیم از مکتب الحدیث بیرون، دیدیم جنازه اون آقا رو دارن میبرن تو آبشور بردن. رئیس صنفی بود، خدا رحمتش کنه، ما هم ازش گذشتیم. ملحج گفت گاره ایشون برای من همچه مطلبی رو نقل کرده که اصلا اون آقا رو هم حقیر نمیشناختن. به اون آقا گفتم روی این حرفایی که برای خود من میزنن، خب من میفهمم برای روحانی دیگه هم که میگن میبافن، میگن درست میکنن میگن. و اینا چوب داره. آش مرتضای زاهده که میشناختید، رضوان الله تعالی، مداح خونه میرزا اسماعیل اربابی رضوان الله تعالی، که میرزا از اخیار بودیم، ما میرزا شیشتونگ رفیق بودیم، گاهی میرزا 2 ماه 3 ماه خونه ما میمون. میرزا برای من نقل کرد، گفت یک مدداهی تو خونه ما میخون، وقتی که میخون به عشق امام حسین به وجد میمد، این دستاشو بالا پایین میکرد، گریه میکرد. یکی از مؤمنین پشت سر این مدداه خونه ما غیبتی کرده بود، دوت فلانی هم تو خونه میرزا میخونه و میرقصه بس که دستاشو بالا پایین، غیبت کرده بود. شب که اون مؤمن میرفت خونهش تو همین بازارچه نایب الامام نایب السلطنه یه سگی حمله کرده بود، مچ پاشو یک گاز حسابی گرفته بود. عاشق مرتضی رفته بود دیدن اون مؤمن، رفیق بود، در گوشش گفته بود میدونی سگ چرا مچ پاتو گاز گرفته خونه نشینت کرد؟ تو عزای امام حسین از رفتن به روضه حسین محرومت کرد، چون پشت سر ذاکر حسین غیبت کردی. یه گاز گرفتی با دهنت، سگه اومد یه گازت گرفت. امام حسین علیه السلام رد میشون. خیلی امام حسین دوست داریم هممون، الحمدلله به این محبت. حرفاش هم گوش بدن. اما بحث شبامون تو حسینی خودمون راجب کلمات سید الشهدا است. رد میشد، یه نفر داره غیبت میکنه. حضرت فرمودن کف عن الغیبه، تو نگه دار از غیبت کردن. الغیبت و ادام و کلاب نار. آقای امام حسین دوست دارید تو رو به جان امام حسین یه حرف امام حسین بکن تو گوشت امروز. آقای هیئتی، آقای روزه باز، آقای که صبح تا شب ده تا روزه میری، سید الشهدا میگه غیبت نکن، غیبت خورشت سگهای جهنم است. خورشت سگای جهنم است. همین کلام امام حسین عمل کنیم آره بس. ما براش گریه میکنیم، تو سرمون میزنیم، سینه میزنیم، هم بشم خوبه، غیبت هم میکنیم. مجاز نیستی هر صدایی رو بشنوی. گوش تو اگر نگه داری از شنیدن غیبت، لغو، باطل، صداهای ناهنجار، لهول حدیث، گوشت میشه الهی. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرمودند در بروجرد که بودم صدای ملائکه را می شنیدم. به به، ملائکه با هم حرف می زدن، صحبت می کردن. صدای ملائکه را بشنوی. می خواهی ملائکه را تو روزه ها ببینی؟ من کسی رو دیدم ملائکه را تو روزه ها می دید. همین تهران. این حدیث پیغمبر رو عمل کن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لولا تکثیرون فی کلامکم، اگر اینقدر حرف نمیزدی. بعضی خیلی حراف. مؤمن ملجمه، دهانش لجام داره، اصلا کم حرف میزنه، قلیل الکلام. اگر اینقدر صحبت نمی کردید، اگر تکثیر در کلام شما نبود، اینقدر حرف نمی زدی از صبح تا بشه. و تمریجون فی قلوبکم، این قلبهای شما چراگاه شیطان نبود. خب حرف زیاد نمی زدی، شیطان تو قلبت هم نمی چرید. اثرش چی بود؟ لسمعتم ما اسمع. پیغمبر میگه شما میشنیدید اون چرا من میشنوم. و لرأیتم ما ارا، شما میدیدید اون چرا که من میبینم. قد حرف نزن، زبان تو حفظ کن. بردار میزنیم کنار. پیرمردی بود توی یکی از مجالس تهران، خداش رحمتش کن. این پیر مردم قدیمی ها میرن جاشون بر نمیشه، اون خلوص و اینها خیلی کم شده، اون صفای باطن خیلی کم شده. نمیگم نیست، میگم کم شد. آثار وضعی لقمه ها و زندگی هایی که تماشا میکنی میبینید. آدم خیلی خوبی بود، میگه از اصناف بازار اونجا خدمت گذاری میکرد. تو اون جلسه به من گفت فلانی، من سفری رفتم کربلا، خدا نصیبم کرد رفتم تو گودال قتلگاه پایین دیگه. این گودال که شما میگید نماش، پله میخوره میره پایین، که قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام توی حائری واقع شد. رفتم اونجا، افتادم رو خاک، میگفت این گوشم رو گذاشتم روی زمین گودال قتل. یک لحظه منقلب شدم، پرده ها رفت کنار، یک مرتبه دیدم صدای علاتش بچه های حسین به گوش می رسونه. شنیدم صدای علاتش بچه ها را. گوش خوبه اینجوری بشه، گوش خوبه صدای ناله اهل بیت تو روزه ها بشنوه. مرمای دعایی یزدی رضوان الله علیه می رفتن کاشمر منبر، مرماش محمد واله رضوان الله علیه که از اولیاء خدا بود، آجای واله، بر حقیر نقل کردن، فرمودن که میزبان آقای دعایی بهشون گفته بود که پای منبر شما 40-50 نفر بیشتر نیستن، اما شما وقت وارد مصیبت میشین من صدای زجه و ناله زیادی رو میشنم. ساعت 10 صبح بوده، فرمودن پاشو با هم دیگه بریم. آقای دعایی و میزبانش و یه نفر دیگه، 3 نفر میرن تو همون مسجدی که شون منبر میرفته. 10 صبح هیچ کس نبود. آقای دعایی شروع میکنه روزه خوندن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه مرتبه میبینن از پشت پرده صدای شیون و ناله میان. میگه اینقدر صدا شدید و جانسوز بود، من رفتم پرده زدم بالا، کسی رو نمیدیدم، اما صدای گریه ها میامد. روزه که قطع شد صدا قطع شد. تمای دعایی چه خبر بود؟ فرموده بود وقت منبر میرم، بانوانی که صحرای کربلا بودن میان پای منبر و برای حسین گریه میکنن و عشق میره. صدایی که شنیدی صدای زینب و صدای بیبی رباب و صدای سکینه و صدای رقیه. اگه با گوشت گناه نکنی این صدا رو میشنوی. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. گمان دارم که حق با ایلم گمراهیم بخشم، فروغ معرفت از مهر سار اللهیم بخشم. گناهکارم ولی دیوانه عشق حسینم، خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشم. یکی از علمای اهل معنا می فرمودن بالای سر ابی عبدالله الحسین ایستادم و یه روزه شاهزاده علی اکبر خوندم، برام مکاشفه شد، دیدم ابی عبدالله بالای زری ایستادن، یه دستمال سبز به دست دارن، برای علی اکبر گریه میکنن، اشکاشونو با دستمال پاک میکنن. تا ابی عبدالله رو دیدم از حال رفتم، وقتی به حال اومدم دیدم آقا رفتن، اما دستمال دستشون رو سینه من انداختن. آقا خواستن به من هدیه عنایت کنن، می فرمودن خیلی دلم سوخ برای ابی عبدالله، دعا کردم بالای سر حسین، گفتم خدا دلم میخواد به من یه پسر بدی، اسمشو بذارم علی اکبر. وقتی پسرم جوان رشیدی شد بچم و از من بگیریم. دلم میخواد بدونم حسین بالای سر علی چه کشیده. دعا مستجاب شد، خدا به یه پسر داد، اسمشو گذاشتم علی اکبر. وقتی راه میرفت به قد و بالاش نگاه میکردم، لذت میبردم. ظهر عاشورایی پسرم مریض شد، جلو من شروع کرد جان دادن. خدا میدونه برا پسرم گریه نمی کردم، همش میگفتم قربون دلت برم قاتل می نویسن. ابی عبدالله خیلی با عجل آمد، پاشو تو رکاب نگذاشت، خودشو از بالای زلجلال رو زمین انداخت. اول کاری که کرد خون لب و دهان علی رو پاک کرد. خیلی دلش میخواست یه بار دیگه صدای علی رو بشنوه. خواهم تو را ببوسمت اما نمیشود جایی برای بوسه که پیدا نمی شود. ای پاره پاره تر ز دل پاره پارم، خواهم بغل کنم بدنت را نمی شود. باید کفن به وسعت یک دشت آورم، در یک کفن که پیکر تو جاله می شود. اللهم یمینی علی الله مقام در مدرسه نواب مشهد. قبل از انقلاب 10 شب منبر رفتن، یه شب روزه شاهزاده علی اکبر خوندن، 2 مطلب تو منبرشون فرمودن. اول فرمودن آگاه باشید، تو هر مجلسی روزه اکبر خونده شود حسین حضور دارد. مطلب دوم فرمودن یه مرتبه بی بی زینب دید حسین داره رو نشلی جال میده، نفساش به شماره افتاده. ای دو بیتون و ان بلدید، بیاد حرم ابی عبدالله با هم زمزمه کنیم. سپه کوفه و شام اسلامه به تماشای شه و شهزاده، شهروی نش پسر افتاده. همه گفتن حسین جان داد. الله می فرماید دستشو گذاش بی بی به کمر ابی عبدالله، یادگار مادرم بس پاشو ببین لشکر دارن کف میزنن، ببین دارن اله اله میکنن، هرچه کرد نتونست حسین و از علی جدا کنه. میگه زینب مستر شد، بلند شد، روشو کرد طرف مدینه، صدا زد مادر بیا کمکم کن، حسین داره میمیره، حسین. فرماد امین که این جمله رو فرمود، یه مرتبه زینب دید در عالم من و مادرش زهرا اومد، بی بی خم شد زیر بغل حسین رو گرفت. لبانت لالو گوهر می فروش، دهانت شهد و شکر می فروشد، به دکانداری چشمت به نام آموزم که تیر و تیغ و خنجر می فروشد. علی ابن الحسین یا الله، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و ترحم علی اجزنا و اغثنا بحقهم یا کریم. نوال فرج مولای عزیز ما را برطرف فرمود، اسباب ظهورشون وافیت کامل فراهم فرمود، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما وف فرمود، باقی مانده غیبتش به گوشواره شکسته مادرش به ما وف فرمود، باقی مانده غیبتش به پهلوی شکسته مادرش به ما وف فرمود، باقی مانده غیبتش به سینه سوخته مادرش به ما وف فرمود، باقی مانده غیبتش به دستان قلم شده عمو جانش عباس به ما وف فرمود، هرچه خیر از صدقه سر و ولی مهربان بر ما نازل فرمود، هرچه شر و سوء و فتن و بلا و مرض است به احترامش از ما دور فرمود، گناهان ما به احترامش عف فرمود، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرمود، کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرمود، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرمود، ارواح طیبه شهدای ما مراحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرمود، قاطبه مرزا مریض منظور نظر لباس عافیت بپوشان، نسل جوان ما را حفظ فرمود، مسائل ازدواجشون فراهم فرمود، حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی.